أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان ادله اجتهادی، ادله هشتگانه اجتهادی برای اصالت اللزوم، نوبت به ادله فقهی رسید. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دلیل فقهی را همون استصحاب ملکیت دانستن، یعنی وقتی معامله انجام شد، مثلا بیعی صورت گرفت و کالایی را بایع به مشتری منتقل کرد و ثمنی را مشتری به بایع منتقل کرد، سه صورت دارد. یه وقت از یقینا خیار هست، یه وقت از یقینا خیار نیست. این دو صورت از محل بحث بیرون است. صورت سوم مشکوک است که آیا خیار هست یا نه. در صورت سوم اگر بایع فسخ کرد، خواست مبیع را از دست مشتری بگیرد، استصحاب ملکیت مشتری همچنان جاری است. یا اگر مشتری فسخ کرد، خواست ثمن را از دست بایع بگیرد، استصحاب ملکیت جاری است. هر خیار خواستند بگن به اینکه یه استصحاب اصل حاکمی داریم که اون اصل حاکم نمیگذارد این اصل محکوم جاری بشه. اون اصل حاکم این است که حلقه مالکیت مالک اول رو استصحاب میکنیم، زیرا ما سه صورت دارد، سه فرض دارد. یک صورت یقینا این حلقه مالکیت باقی است اونجایی که خیار هست. یک صورت اونجا که یقینا حلقه مالکیت باقی نیست، اونجا که یقینا خیار نیست. صورت ثالثه که صورت مشکوکه است، نمیدونم خیار هست یا نه، میگیم قبلا این عرقه مالکیت بود، الان کماکان که مرحوم شیخ فرمودن به این که اون عرقه مالکیت قبل اون عرقه مالکیت که حالت سابقه دارد، وجود سابقش مرتوع است، یقینا مرتفع شد. یه ملکیت جدیدی بخواهد پیش بیاید، این ها مشکوک است. بنابراین حدوث اون، وجود اون که مقتوع بود، مقتوع الزوال است و درباره این هم که مشکوک البقاست، مشکوک الحدوث هم هست. برخی ها خواستن بگن به این که در خیار مجلس وقتی معامله محقق شد، طرفین خیار دارن. بعد از تفرق ما شک میکنیم که آیا این خیار باقی است یا نه، همین حکم خاص را استصحاب کنیم. که برام شیخ جواب دادن، فرمودن به اینکه عموم اوفو بالعقود مرجع است. در جایی که ما یک عام میداشتیم، یک خاصی مقطع زمانی معینی را خارج کرد، در زمان بعد ما شک میکنیم که آیا این خاص ادامه دارد یا اون عام مرجع است. مرجع عموم زمانی است. این سخن در بحث دیروز نقل شد. به سر تکرارش این است که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه فرماید این با مبنای شما حرفی است حق. تحقیق هم همین است که اگر ما یه عام می داشتیم و یه خاصی داشتیم، این خاص مقطع زمانی معینی را از عام خارج کرد، ما در زمان بعد شک کردیم که آیا این خاص مرجع است یا عام. مرجع هم عموم عام است. این مسئله صحب به ما هم بلینه، اما شما که مبنایتون این نیست، شما در احکام خیار و مالندون خواهد آمد که مبنایتون رجوع به اون عام نیست، برای اینکه عموم زمانی قائل نیستید به مانند اون. این رو مرحوم اصفهان کاظم به عنوان اشکال بر مرحوم شیخ ذکر میکنند که اشکال مبنایی است. ولی اگر کاملا ملاحظه بشه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه تا اونجا که ممکن است دقیقا سخن میگوید به چیزی میگوید. اونجا که مستقیما مقبول ایشون هست، به صراحه حقوق را یا موضوع را تقریر میکنند. اونجا که مقبول ایشون نیست یا محل بحث است، فرمان بناعل علا ان المرجع و الاموزهانی، این بناعل را مرحوم شیخ اینجا ذکر کرده. این شاید اشعار داشته باشد اون که مبنای ما که این نیست، ولی مبنای کسانی که مرجع را عموم زمانی می دانند در اینجا دیگه جا برای استثاب نیست. بنابراین نقد مبنایی مرحوم قاسم هم کاظم وارد نیست، برای اینکه خود مرحوم شیخ تفتون داشتن آمدن بناعن علیه. این تتمه بحث دیروز. و اما اون چی که فرمایش مرحوم قاسم هم کاظم هست این است که مرحوم سید می‌فرمود به این که در بخش‌های گوناگون یاد شده اون چی که به عنوان مانع جریان استصحاب است دو چیز. یکی این که برخی ها میگویند این استصحاب ها جاری نیست، جز باب شک در مقتضی است، برای اینکه ملکیتی که نصیب مشتری شد ما نمیدونیم ملکیت بقادار است یا نه. اونجایی که یقین داریم بای اختیار داره، خب این ملکیت بقادار نیست، اقتضای موندن ندارد. اون جایی که یقین داریم کسی خیار ندارد، این ملکیت بقادار است، اقتضای موندن دارد. صورت سوم که محل بحث است، تو مورد شک است، ما نمیدونیم با فسخ عهد و طرفین این بیع معامله باقی است یا نه، ما شک در مقتضی داریم و استصحاب با شک در مقتضی جاری نیست. ایشون فرمود که ما در اصول پذیرفتیم که استصحاب با شک در مقتضی حجت است و این نقد وارد نیست و تفصیلش هم به اصول مراجعه میشد، کلون علا مبنا. این اشکال به مبنای ما وارد نیست، ما استصحاب را با شک در مقتضی حجت میدونیم. و اگر بخوام اینجا بحث کنیم دیگه بشه بحث اصولی، دیگه بحث فقهی نیست. این یه بحث. مانع دیگر در مسئله خیار است. در جریان خیار، اونجا که خیار مجلس هست، ما از همون اول احتمال میدیم وقتی این بیع حادث شد، چون شک داریم که آیا خیار دارد یا ندارد، رو شبه حکمیه شک داریم در اینجا خیار جعل شد یا جعل نشد. اگر یقین داشته باشیم که از بحث بیرون است، ما شک داریم در اینجا خیار هست یا خیار نیست. خیار مجلس یه فرد ضعیف و محدودی است که با افتراق طرفین زائل می شود. ما احتمال میدیم که حقیقت خیار در ضمن یک فردی حاصل شده باشد که او با تفرق از بین نرود. فصل الخیار فردانه، این کلی خیار دو تا فرد دارد، یه فرد ضعیف دارد که با تفرق از بین میره، یه فرد قوی دارد که با تفرق از بین نمیره. ما نمیدانیم که این کلی خیار در ضمن این فرد محقق شد یا در ضمن اون فرد. و اگر کسی بگوید این از قبیل کلی مفارقی و کلی تبدلی است، این وارد نیست، این نقد وارد نیست. چرا؟ برای اینکه کلی مفارقی و تبدلی آن است که ما یقین داریم این کلی در ضمن یک فردی به نام الف محقق شد، این یک. یقین داریم که الف در فنون وقت زائل شده است و از بین رفت، این دو. نمیدانیم، احتمال میدیم همزمان با رفتن اون فرد ضعیف، اون کلی در ضمن فرد دیگر حاصل شده باشد. این سه کلی قسم سوم، این عنصر محوریش هم این سه مطلبه. بله اینجا حق با شماست که کلی قسم سوم جاری نیست. چرا؟ برای اینکه خود کلی من حیث و کلی که وجود ندارد، کلی در ضمن اون فرد اول موجود شد، با زوال فرد اول رفت برست. اونی که مقطوع وجود است، مقطوع زوال است. فرد دوم و مشروف البقاست و مشروف الحدوث هم هست. نه فرد اول واجد شرایط استصحاب است، نه فرد دوم. فرد اول شک در بقا ندارد، فرد دوم شک در یقین در حدوث ندارد. اگر از اون قبیل باشد، بله ما هم قائلیم که استصحاب قسم سوم کلی جاری نیست، ولی از اون قبیل نیست. از این قبیلی که ما از همون اول احتمال میدیم یه همچه حق کلی جاری شده باشد. از قبیل قسم دوم هست، نه از قبیل قسم سوم. این خلاصه این نقد مرحوم سید است. فرمایش مرحوم سید است نسبت به تعلیقه ایشون نسبت به فرمایش مرحوم شیخ. حالا تا به اون جنبندی نهایی برسیم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از اینکه اصالت اللزوم را تقریر کرد و استصحاب حاکم را نقل کردند و رد کردند و در صورت شک مرجع را عموم ازمانی دانستند، فرمایش مرحوم علامه را در مختلف که به عنوان قول تفسیری ذکر میکنند و فی الجمله مورد نقد قرار میدهند و فی الجمله میپذیرند. تأسیس اصل به عنوان اصالت اللزوم برای همه معاملات است الا ما خرج به دلیل. مرحوم علامه در مختلف رسوان داره میفرماید به اینکه در بعضی از عقود مثل عقد مسابقه و مانند آن اصل عدم لزوم است نه اصل لزوم. مرحوم شیخ میفرماید به اینکه ایشون میگن اصل عدم لزوم است به دلیل فقهی تمسک کردن، هیچ کدام از فقهای بعدی او را با دلیل فقهی رد نکردند، هم با دلیل اجتهادی رد کردند. محقق ثانی در جامع المقاصد او را با دلیل اجتهادی رد کرد. مرحوم صاحب جواهر با دلیل اجتهادی رد کردند. یعنی در قبال فرمایش مرحوم علامه که فرمود اصل عدم لزوم است، یه اصل دیگری، استصحاب دیگری که مقدمه بر این باشه ارائه نکردند. فقط فهمیدن عموم عفو العقود شامل این شی می شود، این لازم است. عموم عفو العقود که مسئله عقد مسابقه و امثال مسابقه رو خارج نکرد، همه رو شامل میشه. چون اصل مگه در جریان هبه و امثال هبه که ما دلیل خاص داریم، مگر نه عقد مسابقه در سبع و روایه و مانند آن اصل و لزوم عموم عفو العقود میگیره. ایشون می‌فرمان به اینکه فرمایش مرحوم علامه که فرمود در مسابقه اصل عدم لزوم است و هیچ کدام از فقهای بعدی از راه دلیل فقهی این رو رد نکردند، همه از راه دلیل اجتهادی رد کردند، حق با ایشون است. اصل در مسابقه مثل مسابقه عدم لزوم است، استصحاب عدم جاری است. چرا؟ برای اینکه قبل چون مسابقه نظیر بیع و اجاره و امثال اینها نیست که تملیک این باشه کما فی بیع، یا تسلیط این باشد و تملیک منفعت کما فی اجاره. اینکه دارن تملیکن او تسلیطن برای آن است که در اجاره تملیک این نیست، در اجاره تسلیط این است و تملیک منفعه. می فرماید در عقد مسابقه و مانند آن نه نظیر بیع است که تملیک این باشه، نه نظیر اجاره است که تسلیط این و تملیک منفعه باشه، هیچی نیست. هر کدام از این ملک ها به ملک مالک اولش باقی است. حالا در مسابقه یک کسی برنده شد، ما شک میکنیم که آیا باید این پول بپردازه یا نپردازه. این شی قبلا ملک مالک اصلیش بود، الان کماکان. پس استصحاب ملکیت و عدم لزوم و مانند آن در عقد مسابقه و مانند مسابقه جاری است و فرمایش مرحوم علامه در مختلف که فرمود اصل عدم لزوم است، مثلا در خصوص عقد مسابقه صحیح است. مرحومای نائینی رضوان الله علیه بحث مبسوطی دارد. تا این بحث مبسوط ارائه نشه اون جنبندی صورت کامل پیدا نمی‌کنه. مرحبا این نایلی میفرماد به این که ما که در جای دیگه بحث نکردیم این مکاسب در حقیقت کتاب معاملات است نه مکاسب و متاجر و امثال ذلک. چند تا نکته بود که در بحث‌های قبلی ملاحظه فرمودیم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله پوشیده که کتابی بنویسد که اگر کسی این کتاب رو خونده در فن معاملات مجتهد بشه. الان ایشون مزاربه ننوشته، مساوات ننوشته، مزارعه ننوشته، سب و رمایه ننوشته، نکاح ننوشته که شعرش همشه به عبادت داره، همشه معامله. کتاب اجاره ننوشته، کتاب صلح ننوشته. اما مبادی را طرز، مبانی را طرزی ارائه کرده است که کسی مسلط بشه نسبت به اونها مجتهده. لذا سعی کرده تا اونجا که ممکن است مسئله را از فرق بودن در بیاره، به صورت قاعده فقهی ارائه کنه. چند مسئله بود ایشون ابتکار را داشت. خب اون چی که در مسئله عروه بارقی و مانند اون مطرح شد بیع فضولی بود، اما ایشون بیع فضولی را اونطور فقیهانه مسئله مطرح کرد شده قاعده فضولی. اگر کسی در اجاره فضولی داد با همین قواعد حل میشه، صلح فضولی کرد با همین قواعد حل میشه، در بسیار از عقود دیگر فضولی اقدام کرد با همین قواعدی که ایشون اینجا ارائه کردن حل میشه. سعی کردن که مسئله را از فرع بودن در بیارن که بشه یه فرع فقهی، بشه قاعده فقهی در آوردن. اینجا حالا مثلا بحث در مسابقه نیست که آیا در سبور روایه اصلا حضوم است یا نه، چون مثلا خیار مجلس و امثال خیار مجلس اونجا نیست. مرحوم شیخ اون مقداری که باید بریزه میریزه، مسئله خیار مجلس و اونا که مخصوص بی از اون میزه بریزه، اما اون جایی که جای ریزش نیست نظر اصل استثنای ملکیت او رو مطرح میکنه. مرحوم آقای ناینی هم سعی کردن همین راه را طی کنن. مرحوم آقای ناینی میفرمان به این که او بود سه قسم. تا این اقسام را نگن اون نقدی که در پایان نسبت مرحوم شیخ دارن اون نقد جا نمیفته. مرحوم آقای ناینی فرمود که عقود در اسلام سه قسم. قسم اول عقود اذنی است، تملیک و تملک درش نیست، مالک اذن میدهد که دیگری اون کار را در حوزه ملکش انجام بدهد، مثل عقد عاریه، عقد وکالت، عقد ودیعه، مانندان. این گونه از عقود اذنی است، یعنی مالک واقعی اذن میدهد که اون طرف در مال او تصرف کند یا نگه بدارد و ماند. سیدن استاد امام رضوان الله علیه نقدی که مرمای نایی داشتن این بود که ما یه عقدی داریم نظیر آریه بکالت به مانند آن و یه اذن داریم. اونجا که به اذن وابسته است اصلا جز عقود نیست. مثل اینکه کسی بخواد مسافرت بکنه به دیگری اذن میده که بیاد تو خونش چند روز بمونه، اون با ملک تو مفاتحه از این قبیل. اذن تصرف میده، میزبان به مهمان اذن تصرف میده، در مهمانی ها از این قبیل است. تملیک که در کار نیست که هرچه خواست ببره، که این اباحه تصرف است، اذن در تصرف است. کسی از دیگری میخواهد اجازه میدید من رو فرش شما نماز بخونم، او اذن میده. اجازه میدید من اینجا بشینم مطالعه کنم، او اذن میده. این عقد عاریه نیست، اباحه است، صرف اباحه است. اگر تملیک کرده باشد این آقا میتونه ببره، اباحه یعنی اباحه دیگه، این اذن در تصرفه. اون ملک انتفاع منفعت میشه اجاره. الان این طلبه هایی تو مدرسه هن مالک منفعت نیستن، لذا هیچ طلبه ای نمیتونه اجاره بده به آجره شد. بله مالک انتفاع است، اما واقع فرق کرده. مالک انتفاع باشه با مالک منفعت خیلی فرق کنه. لذا اگه بمیره ورثه ارث نمیبره، به دیگری اجاره بده ارث نمیبره، دیگری باید جاش غصب بکنه چیزی بدهکار نیست. نه اون که وقف بکنم، نه اینجا که اذنه، اون که وقف است، اینجا اذن است، یعنی اذن، نه بالاتر و نه پایین‌تر. چی بالاتره؟ اذن به مهمان اجازه بدید تعرف کن. آره یکی حرف دیگه است، نقد بر سیدر استاد بر فهم ناینی که هنوز نرسیدیم. آریه عقد است. سیدر استاد فرمود اذن اذن است، آریه عقد است. شما چرا این رو عقود اذن نمیدونید؟ یه وقتی به کی اجازه بدید رو فرش بشینه، اجازه میدید رو فرش مغلق تو مخاطعه او تو خانش تنوز بشینه. آریه ایجاب داره، یه قبول داره، عقده. میفرماد شما اینا رو جده عقود اذنیه ندارید، اونا عقده. اون تو عقد جایزه. اذن در جای دیگه است، عقد در جای دیگه است. اصلا در حریم عقد نیست. پس ما یه اذن داریم یه عقد. برای ما این آینه خیال کرده اینا اذنه. بعد میگن که چون به صرف اذن وابسته است، همین که رفع اذن کرده است به میره. شما با نه. عقد است، ایجاب دارد، قبول دارد. منتها ایجاب و قبول گاهی قولی است، گاهی فعلی. همونطوری که به گاهی به تو بشترکی دارد، گاهی تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ دارد. در آریه هم به شرح زد، در ودیه هم به شرح زد، در بکارت هم به شرح زد. اینا هم گاهی با فعل عقد بسته میشه، گاهی با قول بسته میشه. بنابراین ما یه اذن داریم که در اباحه و مهمانی ها و ابزار ذلک مطرح است. یه عقد داریم. حالا شما خواستید اسمش عقود اذنی بذارید، بذارید. ولی این فن رای فن نیست، چیز دیگه است. این اشکال سیدن استاد بود مرمای ناینی. نه پس ملک رو عوض بخورید. نه تملیک نکرده، میتونه برگردونه. بل انتفاع که اذن در انتفاع دار. یه وقت از وقف طلبه میکنه، این مدرسه رو وقف طلبه کرده. ولی اون مالک انتفاع است. و اگر کسی این طلبه رو از اینجا بیرون کرده، قصد است حکم شرعیش با جهنم هم داره. ولی اینکه مال مسلم او بود. انتفاع حق مسلم این طلبه بود که وارد این حجه شد. کسی رو از اینجا بیرون ببره میشه ظلم، میشه قصد و ماننده. اما اگر کسی مهمانی کرده، کسی رو به مهمان رو میدشونده، یه قضا گذاشته وجودش. این میلی که او نکرده که آره کسی گرفته قصد باشه و جهنم دوش باشه. این اجازه داده بعد که دیگر یادش گرفته. صاحب قضا میتونه شکایت بکنه، ولی مهمان نمیتونه شکایت بکنه یوم القیامه. که این مال من رو گرفته. در اونجا واقف دیگه گفته که هر طلبه‌ای که باجه شرافت است این حجر مال رو. اگه کسی رو بیرون کرده معصیت کرده و حق این آمار زاید کرده. اما اگه 10 نفر رو برای پذیرایی در این سالون دعوت کردن، یه ظرف غذا پیشین آقا بودن، دیگری آمد و قصد کرده. حق مهماندار رو گرفته، نه حق مهمان رو. چون مهمان معزون و تصرف بود، نه مالک انتفاع. خب، بنابراین این فرمایش برمای نانی که میفرمان ما یه عقود اذنیه داریم، با توجیه سیدن استاد رضوان الله مثلا قابل حل بشه. میفرماد در این قسم قوام این عقد به اذن صاحب اوست. من به یدهی عقدت الاذن. وقتی اذن رو گرفته دیگه جا برای تصرف طرف مقابل نیست. به بحث از هر این بحث هم بیرون. قسم دوم عقود تنجیزیه است، نظیر به اجاره، صلح و مانند اون که عقد منجز از تغییر در کار نیست. طرفین تملیک و تملک دارن، بالفعل منجزن. قسم سوم عقود تعلیقی است. در قسم دوم که تنجیز است، واقعا بایه چیزی رو ملک مشتری کرده، مشتری هم چیزی رو ملک بایه کرده، اونجا که یقینا خیار هست که فسق به هم میزنه، اونجا که یقینا خیار نیست، فسق باعث انحلال عقد نمیشه، اونجایی که ما شک داریم، جا برای این است که مثلا استصحاب کلی قسم دوم جاری میشه یا نمیشه، قابل بحث است. ما مثلا میگیم میشود گفت این استصحاب کلی قسم دومه. چرا نه کلی مفارقی و تبدلی؟ چرا؟ برای اینکه ما رو شبه حکمیه نمیدونیم که این عقدی که بستن عقد لازم است یا جایز. چون نمیدانیم شرعاً این عقد لازم است یا جائز، نمیدانیم این ملکیتی که از طرف بایع به مشتری منتقل شد یا ملکیت ثمن که از طرف مشتری به بایع منتقل شد، اون فرد اعلا و اقوای ملکیت است که به هیچ چیز از بین نمی رود، یا نه فرد ضعیف است که با فسختو از بین می رود. ما این رو شک داریم و بازگشت این شک که با این است که نمی دونیم کلی ملکیت در ضمن فرد قوی حاصل شده یا در ضمن فرد ضعیف حاصل شده. این کلی استصحاب کلی قسم دوم است، نصف قسم سوم. نه اینکه ما یقین بدانیم اون فرد از ملکیت که حادث شده او از بین رفته، یه فرد دیگری حدوثاً مشکوک است برای ما، او رو نمیگیم ما که میشه مفارقه یا تبدلی. ما از همون اول نمیدونیم این ملکیتی که نصیب مشتری شده ملکیتی است، کلی ملکیت در ضمن فرد قوی و با دوام حاصل شده است که چیزی نتواند او را از بین ببرد، یا نه در ضمن فرد ضعیف خود شده. خب ما اگه بخوام استصحاب بکنیم محضورش چیه؟ استصحاب میکنیم اصل ملکیت را، استصحاب میکنیم بقای الغی همین شخص را، این مشتری را نسبت به مثمن، به بایع را نسبت به ثمن. وقت شما بفرمایید به اینکه اون از بین رفته، چرا از بین رفته؟ حالا البته این حرفای نهایی نیست، هر فرمایش مرمای نهاییه که این تا حدودی میتواند استصحاب کلی قسم دوم باشد که ما غالب جریانش هستیم. قسم سوم از عقود، عقود تعلیقیه است، نه عقود اذنیه مثل قسم اول، نه عقود تنجیزی مثل قسم دوم. عقود تعلیقی است، نظیر جعاله، نظیر مسابقه. در جعاله میگد من رد علیه زالتی فکزا، من یه مال گم کردم، هر کی پیدا کرد اینقدر بهش میدم. این عقد است، یه ایجاب دارد، یه قبول دارد، منتها حالا قبولش با وسعت همراه است. نظیر اجاره است، منطقه اجاره تملیک ای منفعت است، به تسلیت ای بالفعل منجزم، اونجا تملیک این جایزه یا اون مبلغ مشخص است تعلیقا. گفت هر کی رو پیدا کرد این مقدار رو بهش میدم. و در جهاله یه مقدار جهالت بخشوده است که اگر در اجاره باشد بخشوده نیست. اون مقدار قراری که در اجاره و امثال اجاره باعث بطلان معامله است، در جعاله و امثال جعاله باعث بطلان معامله نیست. خب، در این گونه از موارد عقد تعلیقی. حالا این شخص پیدا کرده، یه وقت از ما با ادله اجتهادی تمسک میکنیم، هیچ. حالا میخوام به دلیل فقهی تمسک بکنیم، شک داریم که آیا این جایزه یا این مال، مال این شخص هست که پیدا کرده باید بهش بده یا نه. مرحوم شیخ در اینجا فرمایش مرحوم علامه در مختلف رو قبول کردن، فرمودن این اصالت عدم لزومی که مرحوم علامه دارند در مختلف فرمودن هو حسنون فی المسابقته و نهدها، در عقد مسابقه این اصالت عدم لزوم صحیح است که فرمایش مرحوم علامه درسته و در جای دیگه مثلا درست نیست. مرحوم نائینی فرمود که چرا در مسابقه درسته؟ راه تصحیح فرمایش علامه در مختلف و امضای مرحوم شیخ انصاری در مکاسب اینه، این شخصی که رفته گشته پیدا کرده قبلا که مالک نبود که، الان کماکان. و صاحب مال که مالک این مال خودش بود قبلا مالک بود، الان کماکان. اگر شما بخواهید استصحاب بکنید، استصحابی است که اصلا لزوم عدم، نتیجهش از عدم لزومه نه لزوم. برای اینکه ملکیتی در کار نبود. فرمایش برام علامه اصالت عدم لزوم امضای مرحوم شیخ اصالت عدم لزوم بود. نقد مرحوم آینه‌آیینی اینه که شما در مسئله استصحاب تعلیقی قوی تر از این را نظر دادی. اینجا باید همین نظر بدی. در استصحاب تعلیقی یک عنصر مستصحب حاصل است. یه وقت از ما میگیم این قبلا خمر بود، نجس بود، الان کماکانی مدتی گذشت. خمریتش استصحاب میکنیم، نجاستش استصحاب میکنیم، حرمت شربش استصحاب میکنیم، درست. اگه شک کرد. اما اسیر عربی اگر جوش آمد، شما چطور فتوا به نجاست دادی؟ اگر ما شک کردیم که این نجس است یا نه، شما فتوا به نجاست میدید رو استصحاب تحقیقی. میگید این اسیر عربی یه شأنیتی داشت که الان به فعلیت رسید. میگید بین که این که اسیر عنایه بود، میگید حاضر مای او به حیث و لوغلال تنجس. همین حالت استثاب میکنید. میگید این در 10 روز قبل اگر میجوشید نجس بود، این اگرش حالا به فعلیت رسید، خب نجس دیگه. شما همون حالت تعلیقی را استصحاب کردید در مرحله بقا و نتیجه گرفتید. اینجا قوی تر از اونجاست. برای اینکه اینجا دو عنصر معامله‌ای هست، همه ارکان هست، ایجاب قبول هست. کسی که مال باخته است، گفت هر کس مال مرا پیدا کرده است و من برگردون، فلهو کذا. اگر برگرداند این مبلغ میگیرد. خب این اگر به فعلیت رسید، چرا استصحاب نمی کنی؟ اگر استصحاب تعلیقی اشکال داشته باشد، شما در اونجا نباید جاری کنید. در حالی که اونجا اگر بررسی کنید، مثل اینجاست یا ضعیفتر از اینجا. بنابراین چرا در عقد مسابقه این حرف فرمایش مرحوم علامه درست باشه؟ نفع استصحاب جاری است. دیگه جا برای اصالت لزوم نیست. میگیم این قبلا ملک این آقا بود، الان کماکان حالا فسخ کرده برگردونه، برگردونه. این خلاصه نظر مرحوم آینه‌آیینی رضوان الله. حالا اگر فرمایش مرحوم هاشم حسین و دیگران مثلا دقیق تر یا حرف تازه بود، ممکنه مطرح بشه یاد. و اگر مطرح نشد، بریم سراغ اون مطلب نهایی که اصلا ملکیت دو جوره، فرد قوی و ضعیف داره. خیار دو جوره، فرد قوی و ضعیف داره. یا نه، ملکیت یه جوره. اونی که باعث می شود این ملکیت لرزان باشد، یه حکمی است که از جای دیگه میاد. اونی که باعث میشه این ملکیت تثبیت بشه، یه حکمی است از جای دیگه میاد. نه اینکه ملکیت دو جوره، ما یه ملکیت قوی داریم، یه ملکیت ضعیف داریم، اون کلی در ضمن این ملکیت قوی در میاد یا در ضمن این ملکیت شدید. اینا یکی هست. اونی که باعث قوت و ضعف است، چیزی دیگر است و از جای دیگه میاد. اگر از این قبیل بود، رأساً این بحثی باید پیچید و کنار بذاشت. اگر از این قبیل بله، حق با این آیونه. والحمدلله.